بسم الله الرحمن الرحیم. حکمتون عرشیه. اعلم یا اخل حقیقه ایدک الله به روح من ان العلم کالجهر قد یکون بسیطا و هو عبارتون ان ادراک شیء مع الظهور ان ذلک الادراک و ان التصدیق به ان المدرک مازا و قد یکون و مرکبن و هو عبارتون ان ادراک شیئن مع الشعور به هذا الادراک و به ان المدرکه هو ذلک الشیء. دیروز عرض کردم که در اینجا به مناسبت دو تا مبحث را مطرح می کنند. یکی این که اصولا علم به واجب تا چه حدی برای غیر واجب امکان داره. نتیجهش شد که علم اکتناهی به هر صورتی فرض بکنیم، چه حصولی چه حضوری، در مورد واجب صحیح نیست. اما علم به وجهن هم حصولیش ممکن است و علم حضوری هم فی الجمله برای غیر واجب امکان دارد. اما چه اندازه و چگونه هست، این بیان نشد. در اینجا به این قسمت میخوام بپردازم که اگر علم حضوری نسبت به واجب پیدا میشه در سایر ممکنات چه جوره و چه تفاوتی داره این علم‌های حضوری با هم دیگه، و چطور است که اگر ما علم حضوری به واجب داریم خودمون خبر نداریم، چیزی را در خودمون نمییابیم. برای توضیح این مطلب اینجا یه مقدمه ذکر می‌کنند که فرق است بین علمی که توأم با آگاهی باشد، یعنی علم به علم هم باشد، یا علمی که فقط علم بسیطی است دیگه، علم به علم نیست. اما علمی که بسیط باشه، این برای همه انسان ها ممکن هست، نه تنها ممکنه که موجود هم هست، و فطرت انسان توأم است با این علم نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی، ولی اینکه خودشون خبر ندارند و حتی گاهی انکار هم میکنند. اما علم به علمی که توأم باشد با علم به علم، اون چه از راه عقل حاصل بشه و چه علم حضوری باشه، این اختصاص به گروه خاصی داره. علم حصولی که توأم با علم به علم باشه برای حکما و کسانی که استدلال‌های عقلی میتونند اقامه بکنند، برای اونها حاصل میشه. و اما علم حضوری که توأم با آگاهی باشه، این برای عرفا و کاملین از اولیای خدا حاصل میشه. این مایه این بحث امروز اینه. ولی برای اینکه هم مطالب دیروزی و هم امروزی روشن‌تر بشه، دو سه تا نکته رو باید توجه داشته باشیم. یکی این که اولا علم حضوری مشائین فقط در مورد علم به نفس قائل است، چه در مورد انسان و چه در مورد هر موجود دیگری، حتی ذات واجب تبارک و تعالی. و حتی علم واجب را به ممکنات، این را تقریبا علم حصولی می دونن. البته تصریح نمی کنن، اما لازمش علم حصولی است، میگن به وسیله صوری است که لازمه ذات است. یعنی علم واسطه اصالتا به اون صورت تعلق میگیره و اون صورت حکایت میکنه از موجودات خارجی. بنابراین علم واجب را به ممکنات علم حصولی میدونن، چه رسه به سایر علوم. و به طریق اولا علم انسان را نسبت به واجب هیچ و حضوری نمیدونن، اون هم هر به هر پایه‌ای برسه اون علم حصولی میدونن، منتها مراتب داره. البته شیخ در اشارات، در اواخر اشارات، یک گرایش های عرفانی اظهار کرده. بعضی اینا نشانه میدونند که ایشون در اواخر در اثر انس با بعضی از عرفا و اینها از اون مبانی مشایین عدول کرده بوده، و حتی کتابی به نام حکمت المشرقیه نوشته که مبانی مشایین را نقض کرده. که هم چیزایی هم گفته میشه، البته ما ندیدیم اون کتاب را، ولی در اواخر اشارات همچون گرایش های عرفانی از شیخ دیده میشه. اما مبانی مشائین که در کتب مشائین مطرح هست، همین اقتضا میکنه که حتی علم خدا نسبت به ممکنات هم حصولیه، چه رسه به سایر علوم. بنابراین این که گفتیم در مورد ممکنات میشه علم حضوری داشته باشن، این طبق مبنای اشراقیین و مبنای حکمت متعالی است که صدر متعلقین قائل هستند و اینا قائلند به این که هم علت نسبت به معلول، هم معلول نسبت به علت، و حتی دو معلول مجرد هم نسبت به هم علم حضوری میتونن داشته باشن. این یه نکته که توجه داشته باشیم که مبانی خلط نشیم. نکته دیگه این که اینجا ایشون میفرمایند علم دو قسم است، یه علم بسیطی که انسان ممکنه داشته باشه و خودش آگاه نباشه، و یه علمی که توأم با آگاهی باشه، علم به علم داشته باشه. ظاهر کلام اینه که این علم به علم یه علم حصولی است که توأم میشه با اون علم حضوری. علم حضوری همون علم بسیط است، بعد یه علم حصولی هم بهش زمینه میشه، این میشه علم به علم. اگه این باشه، این قابل مناقشه است. دست کم ما در مورد واجب تبارک و تعالی بالاترین مراتب علم را نسبت به همه چیز قائل هستیم. علم لایتناهایی که کمترین ضعفی قصوری درش وجود نداره، و اونجا دیگه ترکیب هم نیست، دوتا علم هم نیست، دیگه علم حصولی نداریم، روی مبانی مشایین که صحبت نمی کنیم، روی مبانی اشراقیین و مبنای خود رسالت و متعلقین علم واجب به همه چیز علم حضوری است و یک علم بسیطه، و یک علم هم هست به همه چیز تعلق میگیره، اونم عین ذات. خب در یه همچه فرضی دیگه معنا نداره که بگیم در واجب یه علم داره، یکم علم به علم ترکیبی باشه، دوئیتی در علم باشه. علاوه بر این که علم به حصولی اصلاً متوقف بر ذهن است و ذهن مال مخلوقات، در مورد واجب معنا نداره. به هر حال این که بگیم علم به علم همیشه به این است که یک علم حصولی زمینه شود به علم حضوری، این قابل قبول نیست، بلکه علم حضوری مراتب داره. مرتبه ای از علم حضوری هست که به قدری شدت و کمال داره که نهایت آگاهی هست و از اون بیشتر آگاهی امکان نداره. اگه صدها علم حصولی هم حاصل می شد، علم به علم بر آگاهی این افزوده نمی شد. بنابراین به نظر می رسه که ما باید بگیم علم حضوری خودش مراتب داره. یه علم حضوری اولین مرتبهش، مراتب ضعیفش، می تونه ناآگاهانه باشه. حتی علم به نفس عموم انسان ها خب طبق برهان ثابت شده، شواهد دیگری هم هست، و اینکه علم به نفس دارن، هر موجودی که ادنا مرتبه از تجرد داشته باشه علم به نفس داره. ولی خب انسان‌هایی پیدا میشن که اصلا وجود نفس رو انکار میکنن، میگن نفس چیه، روحی وجود نداره، غیر از ماده چیزی نیست. این نه تنها مال این است که علم به علم ندارن، یعنی استدلال ندارن برای اینکه نفس وجود داره، بلکه خود اون علم اونقدر ضعیف است که نمیتونن صورت حصولی ازش بگیرن. این مال ضعف علم است، نه اینکه مال این است که توأم نشده با علم حصولی. فرق است بین اینکه همون علم به نفس حضور شدت پیدا کند به طوری که نفس را کاملا مشاهده کند، حتی از اجسام هم روشنتر درک کند، یا اینکه با استدلال بفهمد که نفسی هست و این استدلال توأم شود با اون علم حضوری. خیلی فرق این دوتا. اون کسانی که در اثر ریاضات، در اثر سیر و سلوک و مجاهدات نفسانی به حدی میرسند که خود روحشون را مشاهده میکنند، البته خود همون مشاهده هم مراتب داره، ولی بعضی از مراتبش به قدری قوی هست که از درک‌های حسی هم خیلی قوی تره، با اینکه اونجا اصلا علم حصولی هم نیست، توجهی به مفاهیم هم در کار نیست، خود رؤیت نفس هست و کمال آگاهی هم هست.
علم حضوری جز حضور و معلوم نزد عالمه
کافه،
این که خودش نفس
کنه. بله، پس خود وجود عالم وقتی خود وجودش ضعیف است، تجردش ضعیف است، اون معلوم هر قدرم قوی باشد، این نمیتونه اون رو درست درک بکنه. اگه پذیرفتیم که وجود نفس و مراتب است، شدت و ضعف دارد، خود وجود اولین مرتبه تجردش اونقدر ضعیف است که خودش هم نمیتونه درست توجه رو بنویش. حضور نه، اصلا خودش وقتی ضعیف است حضورش هم ضعیف است. حضور غیر از خودش چیزی نیست، حضور که چیز دیگری نیست غیر از وجود. این که میگیم حضور و شیء عند شیء، باز این مفهومیه که ما انتظار میکنیم. خب بالاخره حضور غیر هم غیر از وجود چیزی نیست. این وجود وقتی پا نسبت به خودش که غیر از خودش چیزی نیست دیگه، حضور و نفس عند نفس که حاضر و محض حاضر و عندی نداریم، خود هم وجود نفس. اگر این وجود نفس قوی باشد، یعنی مرتبه تجرد نفس قوی باشد، خودش را کاملا نورانی درک میکند. یعنی نوشون نورانی هست چون درکش قوی است، خودش غیر از درک چیزی نیست، علم عین ذاتشه. این بستگی داره به مرتبه وجود عالم که عالم چقدر قوی باشه. اگر قوی باشه آگاهیش هم کامله به علمش، اگر نباشه درکش هم ضعیفه، کمان که وجودش هم ضعیفه. و در واجب تبارک و تعالی چون اعلی مراتب وجود و کمال و نورانیت رو داره، این است که اعلی مراتب آگاهی هم هست. اونجا اصلا امکان نداره که از علم خودش آگاه نباشد، با اینکه علم حصولی هم اونجا نیست. پس این که علم آگاهانه باشد یا نه، این معناش این نیست که یه علم دیگری حتما باید بهش زمینه بشه. اگر منظور این باشه، اما قابل این توجیه هست که بگیم علم در حد از نظر کمال گاهی طوری است که شخص با اینکه واجدش هست، خود این علم عیناً علم به علم هم هست. میتونیم ما تحلیلش کنیم به دو علم، ما میتونیم اون علم رو تحلیل کنیم به اینکه هم میداند هم میداند که میداند، نه اینکه واقعا دو تا علم مرکب باشه. اگه اینجور باشه خب قابل قبوله، و الا اگر بگیم حتما باید یه علم دیگری بهش زمینه بشه که اونم علم حصولی باشه، این قابل مناقشه است. مسئله سومی که مسئله مهمی هست، البته اینجا حالا جای طرحش نیست ولی خب چون در ضمن کلمات ایشون میاد ناچاریم اشاره بکنیم، اینه که اون برهانی که اقامه میشه برای علم حضوری همه انسان ها نسبت به ذات واجب، اساسش این است که چون وجود نفس معلول ذات واجب هست و با برهان ثابت میکنیم که علت حضور دارد اندل معلول، منتها معلول حضور تام دارد اندل علت، ولی علت حضور تام اندل معلول نداره، برای اینکه این نمیتونه اون را دریابد، احاطه پیدا کنه. برای این است که علم علت به معلول علم اکتناهی حضوری است، اما علم معلول به علت علم اکتناهی حضوری نیست، اما علم حضوری است، برای اینکه علت نمیتونه منفک از معلول بشه. اگر طوری باشد معلول که خودش را بیابد، خودش را متعلقا بالواجب خواهد یافت، همونطور که تقریبش را دیروز در مورد شعاع نور و منبع نور عرض کرد. اون وقت اینجا سوال میشه، خب این اختصاص به انسان نداره، همه موجودات معلول واجبه و هر معلولی حضور دارد اندل علت و هر علتی حضور دارد اندل معلول، آیا همه موجودات چنین علمی دارن؟ اینجاست که جوابها مختلفه. خود ایشون دوتا مبنا دارن که ظاهر امنه که مبانیشون با هم قابل جمع نیست. از یک طرف در باب علم اصرار می کنند که حتما علم نحوه وجود مجرد است، جایی که تجرد نباشد علم نیست، و بر همین اساس میگن علم حسی هم علم مجردی است، برخلاف اون چه مشایین که میگن که صور حسیه و خیالیه صور مادی هستند، ایشون انکار می کنند، میگن صور حسیه و خیالیه مجردن چون علم بی تجرد نمیشه. این یک مبناش هست. لازمه این مبنا این است که علم حضوری به واجب هم فقط برای موجوداتی که دارای مرتبه از تجرد هستن حاصل بشه، نه برای همه موجودات، حتی موجودات جماداتی که هیچ مرتبه از شعور را ندارن. این یک مبنا هست و طبق استدلال هاییست که بر اساس مبانی خودشون هم استدلال میکنند و به این نتیجه میرسند. اما در یک جاهایی گرایش های عرفانی برایشون غالب میشه و میگن علم با وجود مساوی است. هر جا وجودی هست علم هم هست، منتها بستگی داره به مرتبه وجود. وقتی مرتبه وجود ضعیفه، مرتبه علم هم ضعیفه، نه اینکه نیست اصلا. علم و قدرت و حیات و اراده را حتی در همه موجودات اینا رو مسابقه با وجود معرفی میکنند و هر موجودی میگن یه مرتبه ای از اینها داره. و حتی نازلترین مراتب وجود که به حسب نظر حکما هیولای اولاست، میگن هیولای اولا هم علم دارد، حیات دارد، شعور دارد و عشق به صورت دارد. این تعبیر در بین از حکمای سابق هم نقش شده که هیولا عشق به صورت دارد. اینا میگن نشانه این است که هر مرتبه از وجود همه این معانی وجودیه را داره، منتها ما اگر نمییابیم مال اینه که در اثر ضعف وجود این مراتب خیلی کمرنگه. این هم یه مبناست و این را تأیید میکنن هم با شهود مشاهداتی که عرفا داشتند و با هم با آیات و روایات. و انصافا آیات و روایات هم در این زمینه قابل استشهاد هست، یک ظهورهای نسبتا خوبی داره که حالا در همینجا خواهد اومد. برای این مسئله بسیار بغرنجی است که آیا ما علم را برای همه موجودات میتونیم اثبات کنیم؟ اگر اثبات بکنیم اصلا کل این مبانی فلسفی همه به هم میخوره. ما دیگه فاعل بالاراده و فاعل بالطبع نخواهیم داشت، همه فاعل های بالاراده میشه، چون اراده در همه چیز هست، شعور در همه چیز هست دیگه، مجرد و مادی باقی نمیمونه، همه چیز یک نواخت خواهند شد، یک نسخ خواهند داشت، فقط اختلافشون به مرتبه است. و اون استدلال هایی که کردند و تحلیل هایی که درباره حقیقت علم کردند، همه اینها باید خط قرمز کشید و هیچ فایده ای نداره. بالاخره علم شد مساوی با وجود. اگر نگیم پس اون مشاهدات عرفانی را چگونه توجیه کنیم و این آیات و روایات را چگونه تفسیر کنیم؟ معمولا مفسرین آیات و روایات را همه بل مجاز میکنن. مثلا آیاتی که تسبیح را به همه موجودات نسبت میده و این من شئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر شعور نداشته باشه پس چگونه تسبیح میگه؟ یا ان من الحجارت لما یهبط من خشیت الله، سنگی که از کوه میفته پایین میگه از ترس خدا این هبوط میکنه. سنگ چه ترسی داره؟ تو شعور اینا باشه که ترسی نیست. و این چجوره قابل توجیهه که این سقوط سنگ از بالای کوه این من خشیت الله هست. و نظیر اینها یوسف به رعد و به همدی، رعد که یک صداییست، حالا در اثری چی به آخر میشه میگن در اثر برخورد پاره ابرها، و هر حال این میگن یوسف به رعد به همدی، هم تسبیح خدا میگه هم حمد خدا میگه. این آیات روایات از یک طرف، روایات هم الان ماشاءالله در این زمین ها هست، و از یک طرف هم مشاهدات و عرفا که ادعا میکنند که خودشون مشاهده میکنند به مرتبه میرسند که تسبیح همه موجودات رو میشنوند. در این زمین هم داستان ها اونقدر هست که قابل احسانیست. اینا رو چگونه باید توجیه کرد؟ توجیهی که از کردم معمولا اینا را مفسرین و اینا آیات و روایات را حمله بر مجاز میکنن و اون جور چیزهایی که مثلا در روز قیامت همه چیز قالو انتقن الله الذی انتقه کل شی، روز قیامت همه چیز سخن میگن، شهادت میدن، دست و پا شهادت میدن و اعمالی که بندگان انجام دادن، حتی زمان و مکان شهادت میدن، اینها را یه توجیهی میکنن که موجوداتی که در این عالم هستن یک صورت ملکوتی یا برزخی یا نمیدونم از این جور تعبیرن، صورت غیر مادی، به هر حال یک صورتی یک مرتبه از تجرد داشته باشه اون صورت را دارن، منتها ما اون صورت را نمیبینیم. اون علوم و ادراکات و اینها مربوط به اون صور ملکوتیشون هست، نه این صور مادی که ما باشون تماس داریم. این هم یه راه جمعی است بین اینا. به هر حال این مسئله بغرنجی است. در آینده در سراسر این کتاب ما باش مواجه هستیم که از یک جا ایشون علم را با کل وجود مسابق میدونند و از یک جا اختصاص میدن و اصرار میکنند در اینکه عالم باید حتما مجرد باشه. باز یه مسئله دیگری است که علوم حصولی هم کلن برمیگرده به علم حضوری. علم حصولی از اون جهتی که علم به معلوم به ذات هست، این حضوری است. معلوم به ذات حضور دارد پیش عالم، نسبت به اون معلوم بالعرض حصولی هست، نسبی است. پس از علم حصولی بودن نسبت به معلوم بالعرض حصولیه، ولی نسبت به اون علم حضوری است. و تا این علم حضوری نباشد نسبت به چیز دیگری علم حاصل نمیشه. اون هم یه مطلب دیگری سلال. همه مباحث علم ما نمیتونستیم این دو سه جهتی که ارتباط نزدیک داشت به این بحثا تذکر دادم. بحث دیگری را هم که میشه مطرح کرد این که به هر حال وقتی ما علم در علم حصولی علم به ماهیت پیدا نمی کنیم، علم به وجه که گفته میشه، علم به عناوین یا معقولات ثانیه، اینا چگونه حاصل میشه و چه جور ما میتونیم عناوین را به خدای متعال اطلاق بکنیم، مفاهیمی که از راه معقولات ثانیه به دست میاد. این هم قابل بحثه، ولی دیگه خیلی گسترده میشه، از موضوع خارج میشه. حکمت و عرشیه، معمولا مطالبی که از سطح متعارف بالاتر هست ایشون با این تیترها مشخص میکنند. حکمت و عرشیه، اعلم یا اخل حقیقه، کسی که در راه حقیقت با ما برادر هستی، یعنی از مسائل متعارف گذشته در یک مرحله عالی تری هستید و به حقیقت نایل شدید، با شما داریم صحبت میکنیم. یعنی مخاطب این بخش همه نیستند، فقط کسانی هستند که به حقیقت رسیده باشید. ایدک الله به روح من، استفاده از قرآن کریمه که و ایدهم به روح من داریم درباره مؤمنین، دعا میکنند که خدا این تأیید را نصیب شما هم بکنه. اعلم ان العلم کالجهل قد یکون بسیطا، این که اینجا تشبیه میکنه برای اینکه جهل مرکب یه چیز معروفی است. همه میدونن جهل مرکب داریم، جهل بسیط و جهل مرکب. یه کسی نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه. بعضی هستن که خیال میکنن میدونن و نمیدونه، نمیداند و نداند و نداند که نداند. جهل مرکب یه چیز معروفی است. میگن میدونین جهل بسیط و مرکب داره، علم هم همینجوره، بسیط و مرکب. به هر حال هم علم و هم جهل، هم بسیطش هست هم مرکب. قد یکونو بسیط هم یعنی غیر مرکب. و هو عبارتون ان ادراک شیء مع الظهور ان ذلک الادراک و ان تصدیق به ان المدرک مازا، درک هست اما خودش هم توجه ندارد که درکی دارد و مدرکش چیست. هیچ توجهی اصلا نداره به این. البته توجه به خودش ممکنه داشته باشید، اما به ادراک و مدرک توجهی نداره. مسئله
در علم حضوری
بله؟
این بخشش
فقط علم حضوریه
که بسیطه علم
حضوری هم هست که حالا اینا در ایشون بیان نکردن، حالا ما خودمون بخوایم اجتهاد کنیم یه حرفی است، ولی ایشون اینا چیز نکردن. مصداقش در علم حضوری است، اونی که حالا خود خواهند گفت. این بسیطشه. شما اجمالا بدونید که ممکن است آدم درکی داشته باشه ولی توجه نداره به این که این درک را دارد و چه چیزی را درک می کند، اما درک هست. حالا از کجا هست؟ برهان داریم مثلا بر این که چنین درکی وجود داره، یا یک شواهد دیگری میشه پیدا کرد. این علم بسیط است. و قد یکون مرکبن و هو عبارتون ان ادراک شیئن مع الشعور به هازل ادراک و به ان المدرکه و ذالک شیء، هم میداند که میداند و هم میداند که چه چیزی را میداند. خب این یه مقدمه. اذا تمهد هذا فنقول ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لكل احد فی اصل فطرته. این هم علم حضوری است که فطری هر موجودی است و این علم را دارد. البته وقتی این مطلب را که مشایخ قبول کنند نمیتونم بگم علم حضوری است، چون علم حضوری به علت را حضوری نمیدونه. لأن المدرک بالذات، اینا یک در واقع یک استدلال و مایی برای این مطلب میخوان بکنه که این ادراک برای انسان حاصل میشه، هر چی را درک بکند بدون درک علت و افاضه کننده وجودش نخواهد بود. برای این مطلب یک بیانی دارن. میفرمان اولا ما علم را وقتی تحلیل میکنیم و این کار را در باب عقل عاقل و معقول خواهند کرد که وقتی میخوان حقیقت علم را تبیین کنند که چیه، با این تحلیل انجام میدن که میدانیم یک وجودی هست، اما نه هر وجودی، وجودش که باید مجرد باشد، نسبت معلولش باید، متعلقش باید چگونه باشه، اینا را به صورت تحلیل تعیین میکنند که علم برحال کجای این عالم جایگاهش هست و چگونه تحقق پیدا میکنه. خلاصه اون تحلیل اینه که ما وقتی بررسی میکنیم آخر به این نتیجه میرسیم که علم به شی یک نحو وجود خود اون شی هست. ما وقتی مثلا در علم حصولی یا حضوری فرقی نمیکنه در این جهت، حسی باشه یا خیالی یا عقلی باشه، اون چه میگیم علم به این شیء است در واقع یه صورت حسی است که در نفس ما پیدا میشه، یا خیالی یا عقلانی. پس این وجود اوست، وجودی است برای همون، روی همون مبنایی که قبلا هم تو عرض کردیم که علم حقیقی در جایی گفته میشه که علم و معلوم اتحاد داشته باشن، منتها اتحادش به این صورت فرض میشه که ماهیت مشترکی بین هر دو است که در خارج با وجود خارجی و در ذهن با وجود ذهنی موجود میشه و این ملاک اتحاد دو وجود است. چون ماهیت واحدی است، این دو علم، این دو تا وجود را به هم ارتباط میده و میشه این هم وجود همان موجود. پس به هر حال این شیء خارجی باید یه وجود دیگری پیدا کنه تا بشود علم، یعنی وجودی اندنا داشته باشه در نفس ما به صورت حسی یا خیالی یا عقلی. و اما علم حضوریش که خب پیداست علم به خود خود وجود است دیگه، تا وجود او نباشد علمی حاصل نمیشه. این از یک طرف که به هر حال علم به نحوه وجود شیء تعلق میگیره، مدرک ما همیشه یک نحو وجودی از معلوم است. از طرف دیگه همه حکما این را قبول دارند که وجودهای معلول وجود رابطی هست نسبت به علت و ارتباطی با علت داره و این ارتباط را نمیشه قطع کرد از موجودات. همه معلولات این ارتباط با علتشون را خواهند داشت و این رابطه قطع کردنی نیست. منتها ما یه پله، ما یعنی سر متعلقین، یه پله بالاتر پا گذاشتن، میگن من این که رابطی هست یعنی رابطه‌ای بین این دوتا برقراره، بلکه وجود معلول عین الربط هست، اصلا هیچ نوع استقلالی نداره. خب روی این نظر که ما قائل هستیم به این که وجود عین الربطه و از اون طرف هم گفتیم علم نحوه وجود است، خب وقتی علم پیدا کند به شیئی یعنی اون شیئ یک نحوه وجودی دارد برای من، این نحوه وجود چیه؟ عین الربط به واجب تبارک و تعالی است. پس چگونه می شود من به اون وجود ربطی علم پیدا کنم بدون اینکه زی ربطش و مستقلش را نیافته باشم؟ این خودش هیچ استقلالی نداره. حالا به عنوان تقریب به ذهن که بسیار دور است از مطلب، شما در معانی فکر کنید، معنای حرفی را شما تا معنای اسمی نباشه اصلا تصوری از معنای حرفی نمیتونید داشته باشید. معنای از و تا و با و نمیدونم هر چیز دیگه‌ای که معانی حرفی هست، وقتی میشونید تصور کنید که این توأم باشه با یک معنای اسمی، تکیه داشته باشه به یک معنای اسمی، بدون اون قابل درک نیست. در وجود هم همینطوره، وقتی وجود حقیقت این شی، این وجود عین الربط به واجبه است، چگونه ممکن است کسی این وجود را بیابد و زیرتش را نیافته باشد؟ پس هر جا هر علمی تحقق پیدا کند به هر صورتی این ارتباط با واجب داره، هر جور علمی باشه. گفتیم علم حصولی هم علم وجوده، یعنی کنم وجود المعلوم عند العالم به صورت وجود ذهنی شه دیگه، بالاخره وجوده. و هر جا وجود باشد، این وجود این ربط بالعله است تا برسه به ذات واجب که منتحل علل و علت العلل هست، همه قائم به او هستند، منتها یا بلا واسطه یا معل واسطه، و هیچ کدام از خودشون هیچ استقلالی ندارن. و تا استقلالی نباشد نوبت به اون رابط و ربطی نمیرسه. هر حکمی را بخواهیم برای چیزی در عالم وجود اثبات بکنیم، این حکم اصالتا به اون مستقل تعلق میگیره و به توفیل او به اون چیز ربطی و مرتبط هست. تا اون مستقل نباشد این چیزی نیست و شأنی نداره، محلی از اعراب نداره. بنابراین هر جا علمی تحقق پیدا کند، ما چه بدانیم چه ندانیم، این علم اصالتا به علت و مقوم وجود این شی تعلق گرفته که این یک پرتوی از اوست. برهان اینا اقتضا میکنه، اون وقت مؤیداتی هم داره. اون از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، یا طبق نقل دیگه رأیت الله قبله و بعده و معه، یا رأیت الله معه، هر کدام از اینها باشه، اینا مؤیدات این است که این یک واقعیتی است، ولو ما نمیفهمیم درک میکنیم، اما هم برهان اقتضا میکنه، هم نقل و هم مشاهدات عرفانی. بنابراین این را باید بپذیریم که اقتضای برهان و همینطور که برهانی که مؤید است به نقل و به شهود، این است که علم ها اصالتا به ذات واجب تبارک و تعالی تعلق میگیره. منتها مشکلی که اینجا هست در تعبیر از این مطلب است. عرفا گاهی وقتی حالات عرض کنم که انبساط پیدا میکنن، تعبیراتی میکنن که برای دیگران خب زنندگی داره و زننده هم هست واقعا، و این تعبیرات نظیرش در شرع وارد نشده به خاطر همین زنندگی هایی که داره. ولی به هر حال این روح مطلب هست که ما هیچ جا خالی از وجود خدای متعال نیست. وجود حقیقی اوست، وجود اصیل و مستقل اوست، هر چه دیگه هست توفیلی اوست. پس هر جا ما دست بگذاریم، به هر چیزی نائل بشیم، هر جور درکی نسبت به هر چیزی داشته باشیم، هر حکمی راجع به وجود ما هر جا بکنیم، اصالتا مال اوست و به تبع به دیگران نسبت داده میشه. اون نکته ای را که توضیحش اینجا مفیده اینه که ما از این درک ها و از این احکامی که نسبت به وجود ها میکنیم مفاهیمی انتزاع میکنیم. این مفاهیم خود مفهوم های خصوصیت هایی دارن که اگر درست اون خصوصیت مفاهیم لحاظ نشه، اون وقت بدآموزی ها و بدفهمی ها به وجود میاد. ما هر مفهومی را که درک بکنیم مسلما اول از امور مادی و جسمانی و محدود و همین چیزهایی که در زندگی خودمون هست درک کردیم، حتی وجود را. ما وقتی میگیم وجود دارد، اول در بین همین چیزهایی که اطراف خودمون هست ما معنی وجود را درک میکنیم. یه وقت میبینیم روی مثلا توی سفره نان هست و میبینیم سفره نان نیست، ما میگیم اونجا وجود دارد اونجا وجود ندارد. یا در نفس ما یک حالتی هست، حالت شادی هست وقت نیست، مفهوم وجود و عدم را از همین راه انتزاع میکنیم. خب این مفاهیم که از اینجا گرفته میشه، اول مصداقی را که ما درک میکنیم یک چیز محدود مادی ناقصه و مسلماً چنین چیز را نسبت به خدای متعال نمیشه نسبت داد. منتها ذهن یک خلاقیتی دارد، یک هنری خدای متعال بهش داده که میتونه مفاهیم را تجرید کنه، خصوصیات را حذف کنه، یک نوع تعمیم هایی بده. اون وقت ما میگیم این معانی را، مفاهیمی را که میگیریم، اونچنان تعمیم میدیم که تا گنجایش پیدا کند که شامل چیزهایی بشه که این حدود و قیود و نواقص را ندارد. در وجود خیلی روشنه، همه ما میدونیم که نسبت به خدای متعال میگیم وجود دارد. این مفهوم وجود اول از همه چیزهای مادی به دست آوردیم، بعد اونچنان توسعه دادیم که شامل ذات واجب هم میشه. مفهوم را اونچنان وسیع میگیریم که دیگه خصوصیت امکانی و معلولی و مخلوقی و مادی و این حرفا دیگه توش لحاظ نمیشه و قابل صدق خواهد بود در خدای متعال. حیات رو ما اول از اینجا میفهمیم، مثلا یه گوسفندی رو سرش رو میبریم میگیم فرق کرد، این دیگه حرکت نداره، غذا نمیخوره، نفس نمیکشه، میگه مرد، حیاتش از بین رفت. یا یه انسانی رو میبینیم، حیات و موت رو از اینجا درک میکنیم ما. بعد اینا تعمیم میدیم، اونچنان تعمیم میدیم این مفهوم را که ذات مقدسه الهی رو هم رو شامل میشه، میگیم هو الحی. این همون مفهومه که از اینجا گرفتیم، منتها مفهوم را ذهن توانسته اونچنان توسعه بده که خصوصیات مادیت، جسمانیت، مخلوقیت، محدودیت، همه اینا ازش حذف شده، یک مفهوم وسیعی شده که شامل یک موجود نامتناهی هم میشه. قدرت، علم، همه اینا از اینجور مفاهیمه. محبت، میگه خدا نسبت به بندگانش محبت داره، یحب الصالحین. خب این محبت چیه؟ اول محبت رو ما در خودمون درک میکنیم، بعد مفهوم رو توسعه میدیم. این محبت یه حالتی است توأم با انفعال، توأم با ضعف، توأم با تأثر، بعد یه موجود دیگری در ما اثر بکنه تا این حالت در ما پدید بیاد. همه اینا رو حذف میکنیم تا برشه یک مفهوم مجرد پاکی که قابل صدق برای یک موجود نامتناهی بشه که هیچ احتیاجی به هیچی نداره، در این حال محبت هم داره. این مفاهیم مفاهیم هستند که عقل ما اونچنان میتونه بازش کنه، توسعهش بده، که از این حدودی که کلن مال مادیات و مخلوقات هست آزاد بشه، رها بشه و یه مفهوم گسترده‌ای بشه. این کار را ما میتونیم بکنیم، اما یه چیزهایی هست که اینجور توسعه ها رو نمیتونیم بدیم، به خاطر این است که مفهوم طوری اخذ شده، اون مدشد پیش مردم هست و درک میکنه از اون مفهوم یه حدودی داره که اگه این حد ازش بگیریم عرفاً دیگه این مفهوم نیست، یه چیز دیگری میشه. اون اصل این که ام تجرید میکنیم ما اینجا هم عقلن ممکنه، عقلن چجور ما خصوصیت علم را گرفتیم، خصوصیت وجود را گرفتیم، حیات را گرفتیم تا یک معنای وسیعی شد، هر مفهومی دیگه میشه، هر یک کمالی را ما در یک جایی میابیم، اونقدر این کمال را گسترش بدیم و خصوصیاتش را حذف کنیم که بشه کمال مطلق، امکان داره. اما بعضی مفاهیم طوری است که اگه ما بیاییم این بلاها را به سرشون بیاریم عرفاً دیگه این مفهوم و مفهوم نیست. مثلا مفهوم جسم، خب جسم یعنی یک موجودی است که کمالاتی داره، به هر حال کمال وجودی داره دیگه. اگر ما این خصوصیاتش را که ابعاد ثلاثه هست و فضاگیر هست، شاغل حیز هست، اینا را ازش بگیریم، خب این تجرید معناست، اما نتیجه میشه وجود، دیگه جسم نیست. اگه این خصوصیات جسمانی را ازش بگیریم دیگه اینا نمیشه بگن یک جسم تجرید شده ایست، وقت تجرید شد دیگه جسم نیست. این خصوصیت این مفهومه، یعنی این مفهوم اندل عرف در وقتی تفاهم میشه، مفهوم در تفاهم میشه دیگه، دیگران هم ازش همینا میفهمن، در تفاهم طوری است که اگه این قیدش رو حذف کنیم اصلا منقلب میشه به یه چیز دیگری. جسمانیت و تجرد همینطوره، شما اگه به تجرد را میتونید مزیقش کنید تا بشه مادی، تجرد اگه محدودش کنیم که بشه با مادی، و دیگه تجرد نیست. مادی را هم اگر وسیعش کنیم دیگه مجرد نمیشه. این خصوصیت مفهومه. این جور مفاهیم را نسبت به خدای متعال نمیشه اطلاق کرد. اگه جایی هم اطلاق شده باشه باید حمله بر مجاز و استعاره و این حرفا کرد. اصل پس در مسئله این است که ما میتونیم مفاهیم را توسعه بدیم تا خصوصیات امکانی و مادیش حذف بشه تا قابل صدق باشه بر یک موجود نامتناهی، ولی بعضی از مفهوم ها اونقدر در ذاتشون محدودیت هست که اگه این خصوصیات حذف کنیم منقلب میشه به یه مفهوم دیگری، یه اون مفهوم نیست. اگه این نبود ما حتی میتونستیم بگیم در مورد خدای متعال هم جسم لا کلاجسام. اتفاقا توی روایات هم بعضی جاها نقل شده و یک اختلافی بود بین هشام ابن سالم و هشام ابن حکم سر همین مسئله که اطلاق جسم بر خدا صحیح است یا صحیح نیست. از نظر عقلی ما اگه بتونیم جسم را یه همچون توسعه‌ای بدیم اشکالی نداره، اما عرفاً دیگه این جسم اون مفهوم جسم نخواهد بود. یا مثلا مفهوم بوییدن، خوردن، خوردن میتونیم ما تجریدش کنیم تا بشه تصرف. خوردن چیه؟ ما ور میداریم یه چیز را، یک ماده را درش تصرفی میکنیم به وسیله دهن و دندان و اینا و فروش میداریم، میشه خوردن. و حالا یکی یکی خصوصیاتش را حذف کنیم، بگیم لزومی نداره در دهن باشه، خورد کردن در خارج باشه، لزومی نداره خورد کردن باشه، هر نوع تصرفی باشه، لزومی نداره حتما با بدن باشه، با اراده باشه. اگه اینجور تعمیم ها بکنیم خب میشه فعل. خب این در مورد خدا هم صادقه، خدا هم میتونه همچه کاری بکنه. خدا نمیتونه اشیاء رو تصرف کنه، درش خورد کند، بزرگ کند، کوچیک کند، میتونه بکنه دیگه. اما این دیگه اسمش خوردن نیست. ما اگه بعضی از خصوصیات رو از مفاهیم حذف کنیم اندل عرف، این مفهوم یا مفهوم دیگری میشه، ولذا صحیح نیست به خدا بگیم خدا عقل میکنه. برای اینکه مفهوم عقل طوریست که اگر بعضی خصوصیات مادیش حذف بشه اصلا انقلاب پیدا میکنه، مفهوم دیگری میشه. اینه که اینجور مفاهیم نسبت به خدای متعال اطلاقش صحیح نیست. سر این که ما بعضی مفاهیم ها میگیم با تجرید صحیح هست و بعضیش با تجرید هم صحیح نیست، همینه که ویژگی بعضی مفاهیم طوریست که اگر بعضی خصوصیاتش هست بشه اصلا دیگه اون مفهوم نخواهد بود. ولی حکما اومدن در بعضی موارد و بیشتر عرفا این کار رو انجام دادن، دیگه خودشان پابند فهم عرفی و این حرفا نکردن. کاری که در سایر موارد عرف پسند می شده در غیر موارد عرف پسند هم انجام دادن و این باعث این شده که یه تعبیراتی کردن که تعبیرات زنندهی بوده و در عرفش متشرعه این حرفا حتی ایهام کفر هم داره. در این بحث یه چیزایی از این تعبیرات خواهد اومد که من مقدمه رو گفتم شما وحشت نکنید، اینا مبنی هست بر این اساس که ما مفاهیمی که در امور مادی و ممکنات داریم اینا باید تجرید بشه. اگر تجرید شدهش به حدی بود که قابل صدق بر یک موجود نامتناهی باشه و موجب هیچ ضعفی، قصوری، امکانی نباشد، اطلاقش بر ذات خدای متعال هم اشکالی نخواهد داشت. این غیر از مسئله شرع است. شارع مقدس برای اینکه مردم دچار ابهامات نشن، دچار کج فهمی ها نشن، بعضی چیزا رو فرموده اینا رو نباید استعمال کنید. اینکه میگیم اسماء الله توقیفی هستن، این جنبه تربیتی داره که میدونه که این مفاهیم اگر جا به جا بشن، تصرفات درش بشه، مردم بد میفهمن ازش، اون وقت معنی کرده میگه این تعبیرات رو نکن. و لا بسیاری از مفاهیم هست که عقلا قابل تجرید هست و مثل سایر مفاهیم اشکالی نداره اگر تجرید بشه. نه، من عرض کردم بعضی از تعبیرات اون کارا کردن، اون اختلافات مبنایی سر جای خودش. این تعبیراتی که بعضی جاها کردند وجهش رو عرض کردم اینه، ما هم نمیپسندیم، ما این کارا هرگز نخواهیم کرد، اما اونا که کردن وجهش این بوده. فنقول ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لكل احد فی اصل فطرته. این همون است که ما استظهار میکنیم از آیه میثاق و از آیه روایات فطرت که همه موجودات در فطرتشون معرفت خدا هست، میگیم یعنی یک علم حضوری ناآگاهانه، علم حضوری است ولی خودشون نمیدونن که چنین علمی دارن، نمیدونن چی را درک میکنن، حتی به درکشون هم توجه ندارن، اما این درک هست. حالا به چه دلیل چیزی که ما نمیفهمیم، نمیبینیم آثارش را، از کجا بگیم هست؟ از کجا بگیم چنین علمی در فطرت همه انسان ها هست؟ اشاره ایست به برهان این مطلب. لأن المدرک بالذات من کل شیئن عند الحکما بعد تحقیق معنى الادراک و تلخیصه عن الزوائد علی ما یستفاد من تحقیقات المحققین من المشائین کما سیقرأ سمعک، تحقیقات که مشائین کردن و به گوش شما هم خواهد خورد در باب عقل و معقول، نتیجه این تحقیقات اینه که مدرک به ذات لیس الا نحو وجود ذالک شی. مدرک همیشه نحو وجود اون معلوم است، حالا چه معلوم به ذات باشه، همون وجود خود معلوم به ذات، یا موجود معلوم بالعرض باشه در علم حصولی، وجود ذهنی همون شی، بالاخره نحوی از وجود اون شی. سواء کان ذالک الادراک حسی ان او خیالی ان او عقلی ان، و سواء کان حضوری ان او حصولی ان، همه اینها فرق نمی کنه که مدرک همه جا یک نحو وجود معلوم است، یا معلوم به ذات یا معلوم به عرض. این یه مطلب، یک مقدمه که مدرک همیشه یک نحو وجود است. مقدمه دوم زمینه میشه. قد تحقق و تبین عند المحققین من العرفاء و المتعلمین من الحکما ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویته المرتبطه بالوجود الحق. حکمایی که وجود خدای متعال را قائل هستند و رابطه علت و معلول را درک میکنند، میدونند که معلول نمیشه منفک از علت بشه و ارتباطش با علت قطع بشه، اینا همه میدونند. لیس الا حقیقت هویت المرتبطه بالوجود الحق القیوم و مصداق الحکم بالموجودیت علی الاشیاء و مطابق القول فیها هو نحو هویتها. این ویرگول ها از جاییست که گمراه کننده است. وقتی ما حکم به موجودیت بر اشیاء می کنیم، مصداق این حکم و مطابق القول فیها، یعنی کلامی که میگیم مطابقش، عطف تفسیری است، چیزی دیگر نیست، مطابق همون مصداق است. وقتی ما حکم به موجودیت میکنیم، مصداق حقیقیش هویت عینی شیء خارجی است، نه ماهیت. این هویت در حالی که متعلقتن مرتبطتن بالوجود الهی، این وجود موجودات نمیتونه ارتباط با وجود حق نداشته باشد، این ارتباط لازمه وجود هر معلولی است. این تا اینجا سایر حکما و عرفا هم متعلقین همه اینا قبول دارن که وجود موجود معلولات نمیتونه انفکاک از وجود علت داشته باشه و مرتبط نباشد، اما اینا میگن وجود رابطی. ایشون یه پله پا بالاتر میزنن. و سنقیم البرهان علا ان الهویات الوجودیه من مراتب تجلیات ذاتیهی و لمعات جلالیهی و جمالیهی. این همون مطلب است که نه تنها مرتبط بالحق است، بلکه عین الربط است. عین الربط در لسان عرفا تعریف میشه به تجلی. ما وقتی به زبان عرفانی هم بخوایم صحبت کنیم، میگیم اینا همه تجلیات حق است. اگه به لسان فلسفی بگیم، میگیم ربط هاست. خب این دو مقدمه. از یک طرف ما گفتیم علم همیشه به وجود تعلق میگیره، از یک طرف هم رسیدیم به اینجا که وجود عین الارتباط به حق است. پس ما وقتی علم پیدا میکنیم چیا میابیم؟ وجودی که عین الربط به حق است. آیا میشه این وجود را بیابیم و حق را نیافته باشیم؟ تا مستقل را نیابیم ربط درک نمیشه. ربط همیشه توفیلی مستقل است. هر حکمی هست اصالتا مال مستقل است، در به توفیل او به ربط نسبت داده میشه. پس ما هر چی را درک کنیم، اول خدا را درک کرده این ولو نفهمیم. فاذا ادراک کل شیء لیس الا ملاحظه ذلک الشیء على الوجه الذي يرتبط بالواجب. در واقع این است که ما این شیء را از اون لحاظی که ارتباط با واجب دارد درک میکنیم، چون غیر از وجود نیست و وجودش هم غیر از ذات چیزی نیست. من ذلک الوجه الذي هو وجوده و موجودیته، موجودیتش همون وجودش است، وجودش هم همون ربط است. و هذا لا يمكن الا به ادراک ذات الحق. وقتی این عین الربط شد، درک اینو رفع نمیشه جز با درک اون چیزی که مستقل است و این ربط به اوست. یعنی مثل درک تجلی نمیشود جز با درک متجلی. تا ذاتی نباشد تجلی نخواهد داشت. اگر تجلی را درک میکنیم ذات را در این جلوه درک کرده ایم. لأن صریح ذاتهی به ذاته منتها سلسلت الممکنات و غایت جمیع تعلقات، اوست که همه ممکنات به او میرسند. یعنی ممکنه شما بگید که خب یه معلولی عین الربط به علت خودشه، اون علتش ممکنه نفس باشد یا یکی از عقول باشد، خب اون هم یه علتی دارد و این سلسله علل منتهی میشود به ذات واجب. همه عین الربطن منتها یا معل واسطه یا بلا واسطه. معلول اول بلا واسطه عین الربط واجبه، سایر موجودات هم ربط به واجبند منتها با ربطهای دیگر، پس بالاخره همه ربط به واجبه، هیچ استقلالی از اون نمیتونه داشته باشه. خب گفتیم من ذلک الوجه ما موجودات رو درک میکنیم از همون جهتی که ارتباط به حق دارن، لا مجرا به جهت اخرى من جهاتی، جهت دیگری ندارن اصلا، همه جهاتشون همون وجودشونه، وجودشون هم این ربط است. کیفه و جمیع و جهاتی و حیثیاتی الجو الى نفس ذاته کما سنبین فی مقامه اللایقه به انشاءالله. فکل من ادرک شیئا من الاشیاء به ای ادراک انکان، حتی ادراک حسی، ادراک حسی هم درک وجودی بود، این وجود این ربط به علت است، علتش هم این ربط به علت خودش، البته اگه علت مفیزه باشن، تا برسد به ذات واجب. پس در واقع واجب درک شده است در این جلوه خاصش، ولو ما ندونیم که چیا داریم درک میکنیم و فقط چشممون به همون جلوه دوخته شده. و ان غفل عن هذا الادراک الا الخواص من اولیاء الله تعالی، فرق ماها با اولیای خدا همینه که اونا میفهمند که این جلوه هست و متجلی را مییابند، ما خیال میکنیم فقط جلوه را یافتیم و چیزی دیگری را درک نمیکنیم. اونم لا به ما انه جلوتون، بلکه به ما این کمر مستقلش خیال میکنیم. کما نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام، خیلی فرق نداره با یک نفی و اثبات، فقط انه قال ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و روی معه و فیه، یا همراهش بعضی نسخه ها معه هست یا فیهم هست، به هر حال همه اینا توجیه داره، در قرآن هم داریم و هو معکم اینما کنتم، بل کل صریحون، اینا تعبیرات روشنی است، صحیح هم هست، همه اینا هم توجیه صحیح داره. فظهر و تبین ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی حاصل لكل احد من عباده ولا يلزم من ذلك ادراک تعالی بكنه ذاته. اما این معناش نیست که ادراک بالکن هست، این ادراک ضعیفی است، ادراک وجهی از وجوه است، بلکه تجلی از تجلیات معلولات مبادی عالیه است که میرسد به خدای متعال. این معراش نیست که ادراک کنه واجب باشه. لامتناع ذلک بالبرهان کما مر. و اما ادراک المرکب، تا به حال گفتیم که همه انسان ها یک ادراک بسیطی نسبت به خدای متعال دارن، ولو اینکه توجه به ادراکشون و توجه به مدرکشون، یعنی نمی فهمن که چی درک میکنن، اما ادراک مرکب یا با برهان حاصل میشه، مال حکما است یا مال اولیاء خدا هست که در مراتب عالیه سیر و سلوک حاصل میشه. اما ادراک المرکب سواء کان علی وجه الکشف و شهود کما یختص به خلص الاولیاء، اولیاء خالص، او بالعلم الاستدلالی کما یحصل للعقلاء المتفکرین فی صفاته و آثاره، کسانی که فکر صحیحی داشته باشند اونا بهش نائل میشن از راه استدلال. به هر حال هر کدوم از اینا باشه لیس من ما هو حاصل للجمیع، اون ادراک بسیط مال همه بود، همه اون علم حضوری را داشتن، اما این علم، علم مرکب را همه ندارن. و همین است که منات تکلیف و رسالت است. کسی را تکلیف نمی کنند که علم فطری داشته باش، علم فطری که هست، چه بخوایی چه نخوایی، اون که میگن علم به خدا داشته باش، فعلم انه لا اله الا هو، این علم به مورد تکلیف است، همین علم مرکبه. و همین علم است که خطا و ثواب دارد، اینش که یه مقداری جای تأمل داره. یعنی این علمی که حتی در اولیاء خدا هم هست، اون علم شهودی کذایی، اونم خطا و ثواب داره، این بستگی داره به اینکه ما علم مرکب را چی بدونیم. بگیم علم مرکب علم بسیط است با یک علم حصولی یا یک علم حضوری قوی هست. اگر علم حضوری قوی باشد اون خطا و ثواب نداره و بدیهی است که علم اون علمی که عرفای کاملین بهش میرسند و اولیاء خودش میرسند اون خطا و ثواب نداره، اون یافتن خود حقیقت است، اون خطا و ثواب نداره. هر جا پای علم حصولی در کار باشه خطا و ثواب داره، یعنی که واسطه هست، صورتی است، واسطه است بین عالم و معلوم. نمیدونیم درست حکایت میکنند از معلوم یا نمیکنند، یا عقلا امکان این دارد که درست حکایت کند یا نکند، اما وقتی یافتن خود معلوم است یا هست یا نیست دیگه خطا نداره. نمیشه باشد و خطا باشد، اگر هست و عین یافته واقعی است. مثل حالات نفسانی، یا من ترس دارم یا ندارم. اگه ترس داشته باشم یا بگم خطا میکنم که میترسم، خطا نداره، واقعیت یا هست یا نیست. پس علم حضوری اگه باشه در مرکب هم ما اونا علم حضوری دانستیم، اونم خطا و ثواب نداره. هر جا علم حصولی هست امکان خطا و ثواب دارد. البته معناش این نیست که همه علوم حصولی هم خطا بردار است، علوم بدیهی هم خطا بردار نیست. فل جمله راه در راه خطا در علوم حصولی هست. حالا من دو شق را عرض کردم، حالا هر کدومش شما پسندیدید همون را انتخاب. و الیه یرجع حکم الکفر و ایمان و تفاضل بین العرفا و المراتب بین الناس. اگر علم حصولی باشه تفاضل بین عرفا به این علم حصولی نیست، تفاضل به همون مرتبه شدت و ضعف مرتبه علم حضوری شونه. به خلاف نحو الاول فانه لا يتطرق الیه الخطا والجهال اصلا، کما فی الفارسیه دانش حق ذوات را فطری است، دانش دانش است کان فکری است. فاذن قد انکشف. اینجاست که یه مقدار تعبیرات متشابه داره، مثل اینکه وقت گذشته. بله اینا مطالعه بفرمایید تا وهم و ازاحه چند سطر هست. صلی الله علی محمد و آله.